میده جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو میده جاده سرنوشتی.
ساعت 9 صبح رو از رادیو معارف اعلام میکنیم. با بخش اول برنامه های این شبکه همراهتون هستیم. امیدواریم که سعادتمندی و خیر و عافیت همراه شما شنوندگان محترم باشه. نوبت میرسه به تقدیم برنامه گنج سعادت، بررسی صفت لعن و نفرین در کلام حجت الاسلام نجفی نژاد.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت از رادیو معارف در خدمت شماییم. هدف این برنامه بررسی صفات نیک و بد اخلاقی. امروز می‌خواهیم درباره صفت لعن و نفرین گفتگو کنیم. محورهایی که در برنامه امروز می‌خواهیم بهشون بپردازیم از این قرارند: تبیین مفهوم لعن، اقسام لعن و نفرین، دیدگاه قرآن بر روایات در این باره، آثار لعن و نفرین، و در نهایت راهکارهای پیشگیری یا خلاص شدن از لعن نابجا. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل.
دوستان، همونطور که میدونید یکی از فروعات دین ما تبری و براءت از دشمنان خدا و دشمنان دوستان خداست. براءت از امتیازهای مکتب اسلامه، چون تأکید بر مرزبندی بین دوستی ها و دشمنی هاست. خداوند متعال در آیه 256 سوره مبارکه بقره می فرماید: هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، همانا به دستاویز محکم الهی چنگ زده است. با توجه به این آیه معلوم میشه که ایمان به خدا و قرار گرفتن در صراط هدایت با انجام دادن مقدمه‌ای که کفر به طاغوت و نفی طاغوتیانه محقق میشه. به عبارت دیگه، دشمنی با دشمنان یک دستگاه دفاعی در مقابل ضررها و خطرها ایجاد میکنه. مهم اینه که موارد لعنت رو درست بشناسیم. از همینجا باید گفت لعنت کردن که به معنای دعا برای دور بودن فرد لعنت شده از رحمت خداست، به دو قسم تقسیم میشه. یکی لعن و نفرین بجا و دیگری لعن و نفرین بیجا و نادرست. لعن و نفرین بجا همون لعنتیه که شرع مقدس به ما اجازه اون رو داده و از فروع دینمونه، و خلوص محبت به خدا و دوستان خدا بستگی به براءت جستن از دشمنان خدا و لعن و نفرین اونهاست. خداوند متعال در قرآن کریم و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هم در موارد مختلفی برخی از افراد یا گروه ها رو لعن و نفرین کردن، که برای نمونه میتونیم به این موارد اشاره کنیم: آزاردهندگان خدا و رسول خدا، ستمگران، فاسدان و دروغگویان. اما لعن و نفرین نابجا اینه که انسان زبانش به نفرین عادت کرده باشه و بدون توجه به اینکه آیا از نظر شرعی مجاز به این لعنت هست یا نه، مرتکب لعن و نفرین بشه و از افراد غریبه و خودی گرفته تا فرزندان و بستگان و حتی اشیا و حیوانات رو نفرین کنه. این قسم از لعن یکی از رذایل اخلاقیه و در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اومده، لعنت کردن مؤمن مانند کشتن اوست. همچنین از اون بزرگوار نقل شده که فرمودن نه خود را نفرین کنید، نه فرزندانتان را و نه اموالتان را. در این بخش دیدگاه برخی از شما عزیزان رو میشنویم.
دیدید بعضیا دائما به این و اون نفرین میکنن، فکر میکنید ریشه این رذیله اخلاقی چیه؟
احساساتی که از رو چشم رو هم چشمی به وجود میاد و اینکه احساس کمبودی که طرف نسبت طرف مقابل میکنه، یا اینکه طرف کبر یا غروری نسبت به ایشون داره، اینا شاید عواملش.
به این برمیگرده که مردم خیلی صبر ندارن، صبرشون در مقابل مثلا مشکلاتی که بر همدیگه ایجاد میکنن یا در مقابل طرف مقابلشون خیلی کمه، صبور نیستن.
به نظر من ریشه اصلی این رذیله اخلاقی اینه، یه نوعی بدبینی یعنی حاکمه تو ذهن و فکرشون، چون یک سره مثلا تمام اتفاقاتی که تو روزمره براشون میفته همه رو ناشی از یک مثلا یه منشأ بدی براش میدونن، هیچ وقت فکر نمیکنن که حالا ممکنه مثلا یه اتفاق بدی هم که افتاده باشه نتیجه مثبت و خوبی درشون داشته باشه. این بدبینی که در وجود بعضی از انسان‌ها یک سره است، حتی اتفاقات خوبی هم که بعضی‌ها میفته بازم فکر بد در موردش میکنن، چه برسه اتفاقات بدی که مثلا براشون میفته.
فکر کنم به اینکه خودشون بلد نیستن مشکلاتشون رو حل کنن، خودشون خوب مدیریت نمیکنن.
به نظر من اینکه خلوص ندارن، اگه خلوص داشته باشن اصلا این چیزا دیگه براش مهم نیست.
خب عزیزان، در این قسمت از برنامه بخش اول از سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو میشنویم.
لعن به معنای دوری از رحمت خدای تبارک و تعالی است و وقتی ما کسی رو لعنت میکنیم به این معناست که بر علیه او دعا میکنیم یا به عبارت دیگه نفرینش میکنیم که از رحمت خدا دور بشه. و ملعون هم کسی است که او استحقاق بهره‌مندی از رحمت خدای تبارک و تعالی رو نداره. اما نکته قابل تذکر و دارای اهمیت این هست که در فرهنگ اسلام فرقی است بین لعن و سب. لعن دعا بر علیه کسی است، اما سب کردن در ادبیات دین ناسزا گفتن است که خلاف شرع است، رذیله اخلاقی است در مورد هر کسی که باشه، از هر کسی که سر بزنه فرق نمی کنه، این عمل ناپسندی است و عقوبت هم داره. اما لعن فرستادن اگر در رابطه با شخصی باشه که او مستحق لعنه، نه تنها خلاف شرع نیست بلکه از مصادیق بارز تبری از دشمن است و از ارکان دین ماست و لائن در این مورد مأجور هم هست. اما به همون مقداری که لعن جایگاه ثابت و مستقری در مبانی دینی و اعتقادی ما داره و دارای ارزش هست، لعن فرستادن به کسی که مستحق لعنت نیست قبیحه و خیلی ناپسنده، فلذا عقوبت هم داره. ما باید کاملا بدانیم که چه کسی مستحق لعنت است و همون رو لعن کنیم، و کسی که استحقاق قطعی لعن رو ندارد هرگز نباید لعن کنیم، چرا که در اون صورت خود ما مستحق لعن واقع میشیم. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند ان اللعنه اذا خرجت من صاحبها ترددت بینهم و بین الذی یلعن. وقتی یه شخصی کس دیگه رو لعن میکنه، این لعن از زبان او که در میاد مثل یه مرغی که پرواز میکنه و به سمت اون ملعون حرکت میکنه، به او که میرسه. اگر اون شخص رو مستحق لعنت دید روی سر او میشینه، اما اگر او مستحق لعن نبود، روایت میفرماید که این لعن عادت الی صاحبها، برمیگرده به سمت شخص خودش. ممکنه شما بگید شاید این شخص مؤمن باشه که لعن فرستاده، خودش مستحق لعن نباشه. چرا؟ چون لعن نابجا فرستاده خودش مستحق لعن میشه و کان احق بها، و سزاواره که خود او لعنت بشه که لعن و نفرین رو روانه کرد به سمت کسی که او مستحق لعنت نبود. فلذا فرمودن فحذروا ان تلعنوا مؤمنا فيحل بكم. خیلی دقت کنید از اینکه کسی که مؤمن است لعنت نکنید، که در اون صورت خود شما مستحق لعن و نفرین خدای تبارک و تعالی واقع میشید. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمودند انی لم ابعث لعانا و انما بعثت رحمتا، من پیغمبر لعنت کننده نیستم. مؤمن هم باید به رسول خدا تأسی کنه، اقتدا کنه به سیره مبارک و نورانی پیغمبر عظیم الشأن اسلام. مؤمن انسان خیرخواه و دلسوزی است، خیلی زود کسی رو لعن نمی کنه. فلذا روایت می فهمد ان استطعت الله تلعن شیئا ففعل، فهمده اگر می تونی یه جوری زندگی کنی که احدی رو نفرین نکنی، هیچ کس رو لعن نکنی، اینجور زندگی کن، این خوبه که انسان خیرخواه دیگران باشه، همیشه به نفع دیگران دعا کنه، هرچند از طرف اونها به این کم لطفی شده باشه، اما نفرین نکنه، بلا فاصله لعنت نفرسته، بر علیه اونها اقدام نکنه، بلکه به نفع اونها اقدام کنه، به نفع اونها دعا کنه، بر له اونها دعا کنه، نه بر علیه اونها، که دعا بر له خیلی خوبه. خدایا از این گرفتاری نجاتش بده، خدایا این گناهش رو ببخش، خدایا این مسئله رو نادیده بگیر. در بسیاری از روایات وارد شده که حتی شما اشیاء رو لعن نکنید، حیوانات رو لعن نکنید، روزگار و زمانه رو لعن نکنید، که هر کدام از اینها آثار مخصوصی دارد و بر روی اون کسی که لعنت به سمت اون فرستاده شده تأثیر خواهد گذاشت.
الله، گنج سعادت،
الله،
راهی برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی،
الله، الله،
گنج سعادت. برنامه گنج سعادت رو از رادیو معارف میشنوین. دوستان، لعن و نفرینی که به جا و مورد تایید اسلام باشه، علاوه بر این که به انجام دادنش سفارش شده، موجب قرب به خدا و دور شدن از دشمنان خدا و معاندان دوستان خداست. لذا همونطور که در بخش قبلی گفتیم، این نفرین و براءت سبب مشخص شدن صف مؤمنان، پاکان و صالحان از صف کافران، مشرکان، منافقان و ناپاکان میشه. از طرف دیگه، لعن و نفرین به دشمنان اسلام تأثیر تربیتی بر فرد داره و از بی‌اعتنایی و بی‌مسئولیتی در برابر ستم دشمنان مانع میشه. اما اگه لعن و نفرین به جا و صحیح نباشه، نتایج ناگواری به دنبال داره که میشه به این موارد اشاره کرد. حد که حرمت و شخصیت افراد، بروز دشمنی بین اشخاص، از بین رفتن صلح و آرامش، از دست رفتن زمینه گفتگوهای منطقی و اصولی و عادت کردن به بددهنی. در این بخش از برنامه دیدگاه بعضی از شما عزیزان رو میشنویم.
کسایی که گرفتار این نفرین نابجا هستن چه نتایج ناگواری توی زندگیشون میبینن؟
زندگیشون مختله، همیشه مشکل دارن، همیشه دچار نقص هستن تو زندگیشون.
خب مطمئنا نفرین نابجا هیچ وقت عمل بهش نمیشه، یعنی فوری برملان چیز نمیشه، اجابت نمیشه، به خدا آدم برمیگرده.
اگر نفرینی که طرف انجام میده نفرین حق طرف باشه، خب مثل یک دعا میمونه که بالاخره یک اثری رو در زندگی وضعیش یا اخرویش میذاره برای طرف. ولی اگر که ناحق باشه و این نفرین حق طرف نباشه، این نفرین بی اثره، یک دعای بی اثره، چون که خداوند نمیخواد حقی از کسی ضایع بشه.
روحیه خودشون خسته میشه، یعنی خستگی روحی برای خودشون فقط درست میکنه.
خب این بدبینی که یک سر تو زندگی آدم حاکم باشه، آدم از حرکت نگه میداره، اجازه پیشرفت به آدم نمیده. یعنی شما هر اتفاقی که برات میفته صرفا فکر میکنه این یه مشکلی، یه منشأ بدی داره تو زندگیت، خب دیگه اصلا فقط میمونی، یک سری ترس و وحشتی داری که یک سری اتفاقات بد برات بیفته. خب این ریسک، قدرت ریسک رو میاره پایین و اجازه حرکت و پیشرفت انسان نمیده دیگه، جلو پیشرفت رو میگیره.
دوستان، سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد رو میشنویم.
چون لعنت کردن نوعی دعا بر علیه افراد است، بسیار ناپسند و نارواست، فلذا بهتر این است که ما به نفع افراد دعا کنیم، به جای اینکه اونها رو نفرین و عذاب یا بلا کنیم، دعا کنیم که اونها به سمت بهشت برین الهی، به سمت قرب الهی حرکت کنند. اگر ما دعامون مستجاب بشه، خب بهتر اینه که ما دعایی که کردیم، چیزی که از خدا طلب کردیم، آثار شوم و ناپسندی رو برای کسی تقاضا کرده باشیم یا آثار مثبت و مفیدی رو طلب کرده باشیم. اگر دعای ما مستجاب بشه، همون آثار شوم نفرین ما بر روی اون شخص محقق میشه. اگر دعای ما مستجاب بشه، در صورتی که دعا کرده باشیم به نفع اون طرف، خیلی بهتر است از این که ما او رو لعن کرده باشیم. لعن فرستادن بر افراد اثر خودش رو میگذاره. فلذا فرمودن حتی حیوانات رو لعنت نکنید، اموالتون رو لعنت نکنید. در روایت به شدت ما رو بر حذر داشتن از اینکه ما فرزندان خودمون رو لعنت کنیم. دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجابه. فلذا فرمودن مبادا فرزندتون رو لعن کنید، دعاش کنید، هرچند اون یه خطایی کرده، شما رو ناراحت کرده، خون به دل شما شده، شما از دست او سخت ناراحتید، اما دعاش کنید. فرزند ماست، پاره تن ماست، بعضی از وجود ماست. دعای ما هم به گفته خدای تبارک و تعالی مستجابه. پس ما برای او طلب خیر کنیم به جای اینکه هی زود لعن کنیم و او رو نفرین کنیم، که متاسفانه امروز متداول شده. بیش از اینکه بر زبان مردم دعای خیر جاری باشه، ناله و نفرینه، لعن نصار هم دیگه میکنن، روزگار رو لعن میکنن. در روایت داریم لا تصب و دهر، مبادا به روزگار ناسزا بگید یا روزگار رو لعن کنید، چون روزگار ملعون نیست. این افرادی هستند که در روزگار اعمالی رو انجام میدن که اعمال ناپسندیست. در روایت داریم دنیا رو لعنت نکنید، چون دنیا پاسخ شما رو میده. میگه لعنت خدا بر اون کسانی که معصیت خدای تبارک و تعالی رو انجام میدن. دنیا مستحق لعن نیست. تا یه وسیله از ما خراب میشه، ماشینمون روشن نمیشه، میگیم ای لعنت به این ماشین. خب این خیلی بده. این لعنتی که از زبان ما خارج میشه اثر وضعی روی این ماشین ما میذاره، این رو ملعون و به دور از رحمت خدا قرار میده. برکت و خیر از این برده میشه اگر این دعای ما مستجاب بشه. در روایت داریم وجود مبارک آقا رسول الله از یه مسیری رد میشدن، عده‌ای از اصحاب همراه اون حضرت بودن، یه خانومی هم شطوری داشت که کرایه داده بود، بعضی از اصحاب بارهای خودشون رو روی این شطور گذاشته بودن. این شطوره گاهی می ایستاد، گاهی بیراهه می رفت. این خانومی که ساربان بود یه موقعی لعنت فرستاد، گفتش که خدا لعنتت کنه حیوان، چقدر بیراهه میری، چقدر من را اذیت میکنی. بلافاصله نبی مکرم اسلام ایستادن، فرمودن اسباب و اساسیتون رو از روی این حیوان بردارید، اینو تو دل بیابان رهاش کنید، چون این شطور شطور ملعون است، به دور از رحمت خداست، دیگه خیر و برکتی در این حیوان نیست، چرا شما این حیوان رو بی جهت لعن میکنید؟ فلذا فرمودن لا تدعو علا انفسکم، هرگز خودتون رو لعن و نفرین نکنید، و لا تدعو علا اولادکم، هرگز فرزندانتون رو لعن نکنید، نفرین نکنید، و لا تدعو علا اموالکم، اموال خودتون رو هم لعنت نکنید، چون این لعنت روی اموال شما اثر خواهد گذاشت. یا در روایت آمده شخص دیگری خدمت وجود مبارک آقا رسول الله لعنی فرستاد به شطور خودش. پیغمبر عظیم شأن اسلام فرمودن این شطور از ما دورش کن. گفت چرا یا رسول الله؟ حضرت فرمودن این دعایی که بر علیه او کردی مستجاب شد، این شطور دیگه دور از رحمت خداست. فلذا روایت می‌فرماید کسانی که زیاد در دنیا لعن می‌کنند، روز قیامت حق شفاعت ندارند، حق شهادت دادن رو هم ندارند. حق شفاعت و شهادت در اثر کثرت لعن و نفرین در روز قیامت از اینها گرفته خواهد شد.
بررسی فضایل و رذایل اخلاقی در برنامه گنج سعادت.
برنامه گنج سعادت را از رادیو معارف پی می‌گیریم. دوستان، برای پیشگیری یا رهایی از لعن و نفرین نابجا باید به زیانها و نتایج ناگواری که نفرین نادرست در زندگی دنیا و در آخرت به بار میاره توجه کنیم. از طرف دیگه دلمون رو از لجاجتها، حسادتها و تکبرها پاک کنیم و سعی کنیم همیشه خیرخواه دیگران باشیم. در این بخش از برنامه دیدگاه شما عزیزان رو میشنویم.
چطوری میتونیم از این صفت ناپسند پیشگیری کنیم یا اونایی که دچار این مشکل هستن علاج بشن؟
به نظرم میاد اینا این سری آدم ها یه موقع توکلشون کمه، یعنی انسان باید ما توکل کنه به خدا تا اونجایی میتونه نسبت به کاری که میخواد انجام بده فکر کنه، تعقل کنه، بقیش هم واگذار کنه، حرکت کنه بره جلو. حالا اگر احیانا به مشکلی هم برخورد این به تجربیاتش اضافه میشه، ولی این نیست که حالا مثلا همه صرفا به خاطر بدی رفتار خودش باشه.
با حوصله، با صبر، با توکل بر خدا، برای این که هر کار خدا حکمتی داره. بعدش هم این که ما آدم ها در مقابل همدیگه با صبور باشیم. حالا اگه مطالعهش رو بیشتر کنم، مثلا اونا که دو اطرافشن یه سری کتابا یا مطالبی رو مثلا یا همون عملی بهشون آموزش بدن،
با توکل بر خدا، امید به خدا باشه، من مردم همین کارها حل میشه.
داشتن عزت نفس، این که انسان برای نفس خودش، برای شخص خودش عزت قائل باشه و اینکه نخواد خودشو کوچکتر از دیگران ببینه و اینکه حالا اگر چیزی طرف داره یا کاری طرف انجام میده بگه خب من هم خدا از اونور در عوضش به من چیزهای بهتری از اون داده، این سرکوب کنه این رذیله رو داخل وجود خودش.
فکر میکنم میگم نیاز به فرهنگ سازی داره، یعنی باید تبیین بشه بر مردم که با این نوع برخورد مشکلی حل نمیشه، یعنی هیچ مسئله حل نمیشه، فقط باعث خستگی روحی افراد میشه.
بخش پایانی سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد رو میشنویم.
مسئله لعن و نفرین از اون مسائلی نیست که به طور مطلق ما اون رو ضد اخلاقی معرفی کنیم و لزوماً بگیم که باید ترک بشه، یا اینکه به طور مطلق بگیم لعن و نفرین یک مسئله اخلاقی یا یکی از ارکان دینه و هرگز نباید ترک بشه. اشاره کردیم که مسئله فیما بین این دوست، اگر مورد لعن باشد، لعن خیلی خوب است، باید استفاده بشه، مصداق فروع دین ماست و ماجور هم هستیم. اما اگر در غیر مورد خودش استعمال بشه این خیلی ناپسنده و خلاف شرعه. فلذا بهترین راهکار برای مواجهه با مسئله لعن شناخت مصادیق لعن و اکتفا کردن به اونهاست و عدم تعدی از مورد لعنه، که ما کسی که شبهه داریم که این مستحق لعن هست یا نیست رو هرگز لعنت نکنیم، فقط اون عناوینی که قطعی و یقینی ملعونند، خدای تبارک و تعالی در قرآن اونها رو لعن کرده، ما به اینها میتونیم لعنت بفرستیم، هیچ مشکلی هم نداره. مصادیق مختلفی رو خدای تبارک و تعالی در قرآن گاهی مورد لعنت خودش، گاهی مورد لعنت ملائکه، گاهی مورد لعنت انسانها معرفی فرموده. عبارت صریح لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدای تبارک و تعالی بر اهل ظلم است، اهل ستم و تعدی است، در هر زمانی، در هر مکانی، در هر جای عالم، هر کسی که باشد اگر عنوان ظلم و ظالم بودن در او صدق کنه قطعا ملعون هم هست، ما میتوانیم به او لعنت و نفرین نثار کنیم. مفسدین، مقبوحین، کاذبین، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، مصادیقی هستند که قرآن کریم اشاره می کند، کسانی که اهل فساد هستند، کسانی که دروغ میگن و حقی رو ناحق یا ناحقی رو حق جلوه میدن، یا شیطان که از اصدق مصادیق لعن و از ازهر مظاهر لعن هست، اینها مصادیق کلی لعنه. هر چقدر ما به سمت اینها لعنت بفرستیم مشکلی نداره، بلکه ثواب هم داره. اما در مورد غیر اینها باید توقف کنیم، یا لعن به عنوان کلی و عام استفاده کنیم. ما نمیدانیم فلان شخص ظالم هست یا نیست، وقتی بگیم لعنت الله علی الظالمین، اگر ظالم باشه مورد لعن ما واقع شده، ما ماجور بودیم، و اگر ظالم نباشه ما خودمون رو مستحق لعنت قرار ندادیم. این که ما راجع به دیگران روحیه دلسوزی و خیرخواهی داشته باشیم این خیلی خوبه. افرادی که بیشتر لعن میکنن بیشتر روحیه زمین زدن دیگران رو دارن، که به یه کسی عیب و ایرادی بذارن بعدم زود نفرینش کنن. انسانی که خیرخواهه، انسانی که دلسوزه، انسانی که تأثیر به سیره مبارک رسول خدا میکنه، شما ببینید سیره مبارک حضرت در جنگ احد که منافقین کوردل و کفاری که مقابل حضرت ایستاده بودند و می جنگیدند در اثر ضربات چهره مبارک رسول خدا رو زخمی کردند، دندان صنایع پیغمبر رو شکستند، در این حال آقا رسول الله ابدا اونها رو لعنت نکردن. شدت دلسوزی و رحمت رسول خدا درس برای همه ماست. قاضی عیاض در شفا نقل میکنه که وجود مبارک رسول خدا وقتی در جنگ احد زخم برداشتن، دندانشون شکسته شد، چهره مبارکشون به خونشون رنگین شد، اصحاب اومدن دور پیغمبر که یا رسول الله چرا شما اینا رو نفرین نمیکنی؟ چرا بر علیه اینها دعا نمیکنید؟ پیغمبر با کمال تواضع و فروتنی فرمودن انی لم ابعث لعانا ولیکن بعثت داعیا و رحمه. من مبعوث نشدم که دیگران رو لعن و نفرین کنم. من پیغمبر دعا کننده و رحیم و رؤوفی هستم که به حال امتم دلسوزی میکنم. بعد بلا فاصله دوتا دست مبارکشون رو بالا آوردن و در حق این جماعت دعا کردن اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا این جماعت رو هدایت کن، اینا نمیدونن. قاضی عیاض عبارت عجیبی رو میفهمه، فرمان انظر ما فی هذا القول من جماع الفضل و درجات الاحسان و حسن الخلق و کرم النفس و غایت الصبر و الحلم. به این آه رسول الله چجور درجات فضیلت و احسان و زیبایی اخلاق و کرامت نفس و صبر و حلم رو کنار هم دیگه جمع کردن. اول اینکه سکوت نمی کنن، دعا میکنن به نفع اینها، دست بالا میره اللهم میگه خدایا هدایت کن اینها رو، ببخش از اینها، و بعد بر اینها طلب رحمت میکنن. بعد اسم قوم رو میارن، اینا قوم منن، اینها رو به خودشون منتسب میکنن، و بعد هم به پیشگاه خدای تبارک و تعالی عذر ارائه میکنن که فانهم لا یعلمون، فلذا خدایا من از تو طلب میکنم که گناه اینها رو ببخشی. این از شدت روحیه خیرخواهی و دلسوزی در وجود مبارک رسول خداست که انشاءالله ما هم به همین روش و سنت پایبند خواهیم بود.
گنج سعادت.
خب عزیزان، امیدواریم از برنامه امروز بهره برده باشید. تا برنامه بعد همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا
تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
یا الله، سلام موسی عباس، خسته نباشی.
سلام جانم، زنده باشی جوون.
موسی عباس، این کفش ما رو آماده کردی؟
آره پسرم، الان پیداش میکنم.
موسی عباس، هر وقت اومدم مغازت این رادیو روشنه. چی گوش میدی؟ چه موجیه؟ خسته نمیشی؟
نه پسرم، من با این رادیو زندگی میکنم.
خب حالا چی گوش میدی؟ موضوع برنامه هاش چیه؟
از صبح که میشینم توی ماشین مهربان باشیم گوش میدم تا با خلق خدا مهربون باشم. سلام زندگی گوش میدم تا زندگی رو دوست داشته باشم. زور که میشه زمزم احکام گوش میدم تا حلال و حروم خدا رو یاد بگیرم. بر بال سخن گوش میدم تا از راه مستقیم خارج نشم.
کارت درسته اوسپاس. خب دیگه چی؟
این برنامه رو هم که میشنوی به رنگ خداست، به زندگیمون رنگ خدایی میده.
که اینطور؟ عالیه عالیه اوسپاس.
خب پیدا شد. بیا پسرم،